أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وَالْمُعِينِ. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت بود که یکی از بزرگترین حربه های وهابیته که ما این رو جلو انداختیم برای این که بحث هایی که در فقه مقارن داریم و تصمیمون این است که امسال انشاءالله این شبهاتی که اینها شبانه روز مدتی است، یعنی الان 7-8 ماه تو محور ولایت فقیه دارند و ولایت فقیه را ولایت استبدادی می دانند، ولایت فقیه را همین که شب داشتن گفتن ولایت شیطانی هست و امثال این، و هیچ دلیلی شیعه بر ولایت فقیه ندارد. این انشاءالله امسال تصمیم داریم به یک جای خوبی برسانیم و در کنارش که خودشون به صراحت میگن بر اینکه مفتی اعظم ولایتش ولایت پیغمبره، یا اگر یک مفتی فتوا صادر می کند یوقع و ان رب العالمین، از طرف خدا امضا می کنه. کتابی هم داره ابن قیم جوزیه مخصوص در این زمینه، حالا انشاءالله اونها را ما بحث می کنیم، ببینیم جایگاهی که اونها برای فقهایشون قائل هستن به مراتب از جایگاهی که شیعه برای ولایت فقیه قائل هست چندین برابر بالاتره. حالا اون رو انشاءالله ما بحث میکنیم و یک بحثی که ما داریم شاید اگر امروز بخشی از اون ما برسم، اصلا بحث بدعت وهابیت نه تنها ترککش به شیعه میرسد بلکه کل بساط اهل سنت را به باد میده، چون اینها معتقد هستند هر گونه تقلید چیه؟ باطل، شرک و کار شیطانیه. آقا شما که از مراجعتون تقلید میکنید، تقلید کار میمونه، تقلید کار مشرکینه، تقلید چیه؟ خب اگر ما تقلید میکنیم، تقلید از فقیه حی میکنیم، تقلید از میت رو باطل میدانیم. ولی الان شما ببینید آقایان شافعی ها و اجمعهم تقلید از امام شافعی میکنن، متوفای چند؟ 204. مالکی ها تقلید از امام مالک میکنن، متوفای 183 179 شهادت امام کاظم. حنفی ها تقلید از ابو حنیفه میکنن، متوفای 150. حنبلی ها تقلید از امام احمد میکنن، متوفای 241. پس اینها فقهایشون 150، 179، 204، 241 مرده، دارن تقلید میکنن از کسانی که 1200 سال قبل از دنیا رفته. وقتی میگن تقلید بدعت هست، تقلید از مذاهب بدعت هست، یعنی با این بدعت دارن کل زیربنای اعتقادی عموم اهل سنت رو میزنن. علت این که ما بدعت رو امسال شروع کردیم، عزیزان خوب قشنگ دقت کنن، یک سری بحث هاییست که یقینا در لابلای کتاب ها نمیتونن دوستان پیدا کنن، حتی بعضا برای یک مطلب ده ها ساعت ما خودمون دوستان کار کردن، از لابلای کتاب هاشون یک دفعه 300 صفحه کتاب مطالعه شده، 200 مطلب ازش یادداشت برداری برداشته شده. ولذا عزیزان این بحث رو انشاءالله قدر بدانن، هم در مباحث فقهی به دردمون میخورد، هم در مباحث کلامی به دردمون میخورد. یعنی این واژه بدعت
از ابزار اولیه وهابیت برای اینکه طرف را از میدان اسلام بیرون کنه. دیروز ما عباراتی را از کتاب الدرر الثانیه فی الاجوبه النجدیه که مربوط به محمد ابن عبدالوهاب و فرزندان او هست، از سال 1200 تا الان که 1435 هستیم ما، تا الان هرچه از اینها فتاوایی صادر شده به قول خودشون در دفاع از توحید، البته توحیدی که ما را به خدایی راهنمایی می کند که دارای دست، پا، گوش، چشم و سر صورتش هم موفرفریه، موی صورتش هم هنوز در نیامده، امرده و گاهن هم سوار الاغ میشه. یه همچه توحیدی ما را دعوت میکنن، این عبارت های خودشون هست، یعنی موحد هستن. بله، اون خدایی را معرفی میکنن که الاغ سوار و موفرفریه، اگر مریض هم میشه، چشم درد میگیره، ملائکه به عیادتش میرن. حالا معمولا کسی به عیادت مریض میره یه کابی چیزی میبره، حالا ما نمیدانیم اگر خدای اینها هم اهل خورد و خوراکه برای خدا میبرن، و اگر نه شاید یه کاه یونجی هم برای الاغ خدا میبرن وقتی میخوان برن به عیادت خداوند تبارک و تعالی. بعد یکی از چیزهایی هم که انشاءالله دوستان خوب کار بکنن بحث خدای وهابیته. حالا این را یا ما اگر برسیم بحثش میکنیم، نرسیم من یک فایل جمع جوری با تصویر کتاب خدمت دوستان تقدیم میکنم که هر وقت با اینها دارید بحث میکنید، بحث امامت و نمیدانم توسل و متعب و امثال این رو پیش میکشن، شما همه اینها را بگذارید کنار. آقا متعب بعد، صیغه بعد، توسل شرک، همه بفرمایید من میخوام خداشناس بشم، اون خدایی که تو معتقد هستی به من معرفی کن، ببینم خدای تو صیغه دارد یا ندارد، خمس دارد یا ندارد، نمیدانم امام دارد یا ندارد. اگر بتونید اینها را بکشانید به بحث توحید خودشون و خداشناسی خودشون، یکی از بهترین جاهایی است که نه تنها زمین گیر میشن، بلکه اینها به یک چاله 1500 متری میافتن، صداشون هم بیرون در نمیاد. این هم یک فتفن خاصی است که انشاءالله عزیزان به حول قوه الهی داشته باشن. البته من در شاید آخر بحث فراموش کنم، اگر از دوستان آمادگی داشته باشن که این بحث ها را پیاده کنن، یعنی تقسیم بشه، ما این 5 روز که کلاس داریم هر روزش رو یکی از این بزرگواران پیاده کنن که ما بتونیم هم متنش رو در اختیار دوستان قرار بدیم و هم متنش رو در اینترنت قرار بدیم، افراد دیگر هم استفاده کنن. البته اون کسانی که واقعا پشت کار دارن اعلام کنن، چون بعضی وقت بعضی از دوستان میان یک روز، دو روز، سه روز پیاده میکنن، دوباره خلاصه در میرند و برنامه میمانه بی کلاه. بله، و ما هم تلاش میکنیم یک پول شکلاتی آدامسی هم خدمتشون تقدیم بکنیم. البته ما یک اشل خاصی داریم بر مبنای پیاده میکنن غلط نداشته باشه، بر مبنای کلمه خدمتشون تقدیم میکنیم. حالا اگر که چیز شد، دوستان بعد از جلسه با این اخوی ما امروز نیامدن، یا با خود آقای مستدی که الان پشت دوربین هست با ایشون هماهنگی بکنن، آدرس میده ایشون، اونجا برند و این رو هماهنگی کنن که انشالله پیاده بشه. و ما هم انشالله دیروز عرض کردم برای حدیث هفته ما تلاش میکنیم هر هفته یک صفحه روایت خالص که ضرورت داره، روایت های کلیدی هست، خدمت آقایان ما تقدیم میکنیم و اگرم یادمون باشه ما قبل از بحثم سؤالی طرح میکنیم که بر مبنای اون سؤال برای شما عرض کنم بحث رو ادامه میدیم. بحث دیروز ما به اینجا رسید که اینها تمام بلاد اسلامی را مشرک میدانند. سؤالم اگر طرح بشه آیا دلیلی مبنی بر اعلام بلاد اسلامی، بلاد کفر، مخصوصا حرمین شریفه در آثار وهابیت وجود دارد یا خیر؟ بله بله به حقه ها رو یک روز خاص باید انشالله عرض می کنم. چشم این به حقه ها را من مفصل یک روز که این قضیه برسیم به مورد خودش انشالله عرض می کنم. بله بله اینجا ما این سؤال رو هم اینجا تر کنیم. اینم دوستان داشته باشند، آیا وهابیت رسمن بلاد اسلامی بیشه حرمین شریفین را بلاد کفر اعلام کردند یا خیر؟ این سؤالش که آیا وهابیت رسمن بلاد اسلامی بیویژه حرمین شریفین را بلاد کفر اعلام کردن یا خیر، سوالات هم که میخواد بیاد به همین شکل، همین سوالات از محضر عزیزان سوال میشه که دیروزم اشاره داشتیم که برای شما عرض کنم محمد ابن عبدالوهاب میگه از مطالب تعجب آور است این اعتقادات باطله و مذاهب ضاله و این عادتهای جائر و طریقهای خسارت بخش قد فشد عمومی شده و زهرت ظاهر شده عمومی شده فراگیر شده حتی فی بلاد الحرمین. بله در طائف قبر ابن عباس هست که در کنار او امور شرکیه انجام میدهند که هر انسان موحد مشمئز میشه و قلب بندگان مخلص خدا او را انکار میکنه. حالا دیگه قلب مخلصین خدا که انکار میکنه مشخصه چیه؟ آقای ذهبی که دیگه از استوانه‌های علمی اهل سنتشون هست، متوفای 748 هجریه، خب معمولا روایاتی که در فضائل ائمه علیهم السلام هست اینها رو تلاش میکنی که اگر چنانچه از نظر سندی از کار بندازه خب میندازه، از نظر سندی صحیح باشد از نظر دلالی از کار میندازه، و اگر میبیند که نه سندن و نه دلالتن میتونه کار کنه میگه چه؟ نه القلب یشهد انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میدهد این باطله. یعنی یکی از راه های اثبات این که روایت صحیح هست یا صحیح نیست شهادت قلب آقای ذهبی هست، یشهد القلب انه باطل. دوستان مراجعه کنن میزان الاعتدال سید بزرگوار بفرمایید جلد اول صفحه 82. این روایت هم از مطالب است که کلیدی ها ما باید همیشه در ذهنمون داشته باشه. بله اینجا میگه قلب بندگان خالص خدا این رو انکار میکنه و همچنین آنچه در مدینه مشرفه انجام می شود، این دیگه مال شیعه ها نیست، از این قبیله است و از منهاج شریعت کاملا بعیده، در جده انجام می شود، تصور می کنن قبر حوا اونجا هست. بله وضعه لهم بعض الشیاطین، یعنی تعبیر نگاه کنید این قبر حوا را بعضی از شیاطین درست کردن، شیاطین اونجا گذاشتن و اونجا برای شما عرض کنم تعظیم قبور و فتنه‌ای که اونجا برای شما عرض کنم برای صالحین و کریمان انجام میدهن، یعنی افراد صالح و کریمی که در جده هستند، قبر حضرت حوا مایه فتنه شده. حالا دیگه این صالحین و کرام کیا هستند که از قبر حضرت حوا ام البشر مایه فتنه اونها شده. بعد میاد میرسد به مشهد علوی نجف اشرف که اینها دارن اونجا چیکار میکنن. مردم میان اونجا هر سال برای شما عرض کنم اموال زیادی رو مصرف میکنند و چنین و چنان میکنند. فنعوذ بالله من تلاعب الفجرت و شیاطین، این فجره و شیاطینی که در اونجا بازی میگیرند و بازی میکنند، از اینها به خدای عالم پناه میبرید. اما بلاد مصر در اونجا هم امور شرکیه و عبادات بتیه و دعوتها دعاهای فرعونی به قدری زیاد است که کتاب گنجایش آن را ندارد، که قطعا نظر این خبیث نسبت به حرم شریف زینب کبرا هست، نفیسه هست و رأس الحسینه. بعد میاد میره برای شما عرض کنم به اهل سنت، احمد بدوی و امثال این، که اینها ادعاهای جاهلی و ادعاهای خدایی درباره او دارند و امثال این قضایا. و همچنین میره یمن، در خود یمن هم یک سری کارهای انجام میدهند که یتنزه العاقل عن ذکره و وصفه، اصلا عاقل نمیتواند اونها را ذکر کند و توصیف کند. حتما یک دیوانه های مثل اتباع تیمیه میخواد اونها را توصیف کنه، ما هم قبول داریم. بله، بعد در بخش های قسمت حضرموت و عدن و یافه و نجران و امثال اینها رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه. و اگر در یمن هیچ افتخاری نباشد جز اینکه یمن به دست امیر المؤمنین شیعه شدن، اون زمان یمن جز ایران بود، یمن جز ایران بود و این چی میگن یمن توسط ایران توسط خلیفه دوم فتح شد، این دروغ محضه. یمن که یک بخش بزرگی از ایران بود به دست امیر المؤمنین فتح شد و از همونجا هم معارف اسلامی وارد ایران شد و مردم لحظه شماری می کردن برای ورود به اسلام. این که اینها آمدن در برابر سپاه اسلامی، اینها مقاومت نکردن و عمدتاً تسلیم شدن. در بعضی از شهرهایی که یه مقدار مقاومت کردن، اینها فاجعه آفریدن. علی حالین الان هم خوب عزیزان می دانن، شما مقایسه کنید انقلابی که در مصر شروع شد توسط اخوانی ها چه فجائعی را به بار آوردن و خودشون رفتن در رأس قدرت، یک قدرت فتنه ای که در 1400 سال همچه قدرت فتنه ای در کشورهای اسلامی صورت نگرفته بود. همین فتنه هم باعث شد که اخوانی ها بیش از یک سال نتوانستن مقاومت کنن، آبروی وهابیت رو بردن، آبروی سلفیت رو بردن، آبروی عربستان سعودی را هم بردند و خیلی از کشورهایی را که به دنبال انقلاب بودن سرخورده کردن. ولی به عکس شما ببینید شبیه او در یمن ایجاد شد توسط بچه شیعه ها، چقدر مؤدب، چقدر متین و چقدر با عزت نفس آمدن میدان. یعنی عزت نفس حوثی ها در انقلاب یمن شاید بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران بی نظیرترین انقلاب 14 قرنه. شما پیگیری بکنید عزت نفس اینها را، اینا چیکار کردن؟ یعنی همون کاری کردن که امام رضوان الله تعالی در ایران کرد، با یک پیام تمام ارتشی ها آمدن به انقلابیون پیوستند و کمر نظام شکست. این همین روش را در یمن ایجاد کردن، ارتش یمن لشکر به لشکر به انقلابیون پیوستن و کمر دولت شکست، کمر آمریکا شکست، کمر اردن که میگم ما میخوام دخالت نظامی کنیم شکست، کمر آمریکا که دنبال دخالت نظامی بود شکست. و اینها بدون آن که بیان خودشون در رأس قدرت قرار بگیرن، آمدن گفتن ما اصلاحات میخواهیم، برای اصلاحات هم شرایطی گذاشتن، گفتن تا این اصلاحات انجام نگیرد ما صحنه را رها نخواهیم کرد. علی ای حال، این از دیدگاه آقایان وهابی ها کل یمن اونجا مرکز تلاعب و شیطان هست و ربقه ایمان از مردم یمن از 200 سال قبل بیرون رفته و همچنین در حلب، دمشق و سایر بلاد شام اینها به این شکلی کفریاتی که هست، همچنین در عراق، موسیل، بلاد اکراد، حالا بلاد اکراد کردستان عراق باشد، ایران باشد، ترکیه باشد، انواع و اقسام شرک و فجور و فساد هست. حالا ما نسبت به کربلا اصلا فاکتور میگیریم، حالا اونم بحث جدایی دارد، ولی میاد میرسد به مشهد ابی حنیفه. اینا فقط با شیعه کار ندارن، میگه محل جایگاه ابو حنیفه برای شما عرض کنم. ببینید این جایگاه برای شما عرض کنم، حرم ائمه اهل سنت رو دوستان نگاه بکنن تا آقایان که نرفته باشن ببینن، تقریبا بلا تشبیه شبیه حرم امام رضا سلام الله علیه، گنبدی و گلدسته و برای شما عرض کنم الله محمدی نوشتن، حجراتی و غیره، اینها به این شکلی، اینا هم که اون ذریعش هست که پشت سر دارن برای شما عرض کنم تماشا میکنن. این هم قبر احمد ابن حنبل هست، بله، این هم قبر امام شافعی هست در مصر، ذریح و بارگاهی و امثال این داره، هنوزم که هست. و اینها در خود عراق هم به بغداد مسلط شدن، حرم آقا موسی بن جعفر رو مورد تاخت تاز قرار دادن. حرم عسکری این که دیگه جای خود داره، ولی جرأت نکردن به حرم ابو حنیفه دست بزنن. و همچنین در مصر اینها یک سال اخوانی ها حکومت دستشون بوده، جرأت نکردن از دست مردم مصر نه به حرم حضرت زینب، نه به حرم حضرت نفیسه، هم نه به حرم برای شما استم رأس الحسین کوچکترین تجاوزی داشته باشن. بله، نه عزیزم، سلفی ها با وهابی ها دو روی یک سکه هستن عزیزم، هیچ فرقی ندارن. نه نه، اخوانی ها سلفی هستن، بنیانگذار سلفی هم هستن. شما آثار حسن البنا را مراجعه بفرمایید، محمد عبدور را مراجعه بفرمایید، برای شما فی ظلال آقای سید قطب را مراجعه بفرمایید. اینها یه مقداری کم زیاد دارند، کم زیاد دارند. همین حضرات اخوانی ها یک بخششون بنیانگذار جهاد سلفی بودن، جهاد سلفی توسط اخوانی ها صورت گرفت. اگر بی پرده بگیم القاعده که الان در دنیا داره بیداد می کنه، خود داعش هم جدا شده ی القاعده از ریشه اینها همه به اخوانی ها برمیگرده برادر. اینها ببینید عزیز دل من موضع گیری های مقطعیشون فرق می کند. اینها اساس کار کل سلفی ها این هست، مخصوصا اخوانی ها سید قد و برادرش محمد عبدو سید جمال الدین اسدآبادی که اینها بنیانگذار سلفیگری در شمال آفریقا بودند. اینا اعلام کردند تمام حکومت های اسلامی موجود در کره زمین اینها چیه؟ دولت های کفر هستند، باید با همه جنگید، با همه مبارزه کرد. حالا اگر یک موردی میام یک جایی با یک ظالمی همکار میشن، به قول خودشون با یک ظالمتری به جنگن، این دلیل برای شما عرض کنم تغییر مسیر نیستن. اینها همشون الکف کلهم ملتون واحده، کلهم ملتون واحده. الان اخوانی های سوریه با دولتن یا با داعشی ها هستن؟ این هم شعبه اونان دیگه. اخوانی های سوریه یک شعبه از اخوان مصره. این چه کار داره؟ کجا می جنگن اخوانی ها؟ همراه با داعش و النصره می جنگن یا همراه با سپاه ارتش می جنگن؟ کدامشون هستن؟ الان یه حال اینه داشته باشید که نمیدونم سلفی ها آدم های خوبی هستن، نمیدونم چنین هستن، اخوانی ها چنین هستن. نه عزیز من، تمامی اینها تفکرات ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو دارن نشر میدن. یعنی اهداف اصلی اساسنامه اخوانی ها رو ببینید تو اینترنت هست عزیز من. سخنرانی های محمد عبدو که در رأس اخوانی ها هست، سخنرانی ها و نوشته های سید قطب و غیره هست که اینها میگن محمد ابن عبدالوهاب یک بیدارگر بی‌نظیر تاریخه. ما باید افکار محمد ابن عبدالوهاب رو در شمال آفریقا منتشر کنیم. بله ما وهابی ها رو کلن چند دسته کردیم، این داشته باشیم. یک سری وهابی های خونسا داریم، اصلا کار به کار کسی ندارن، عقیده شون همون عقیده ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهابه و به هیچ وجه با تکفیر و با کشتار و جهاد میانه ندارن. اینها در عربستان تعدادشون کم نیست، حتی وجود اینها در هیئت عالی کبار عربستان هم هست، مثل آقای دکتر ابو سلیمان که قمم آمده بود اینجا خدمت مرادی رسید. ما خودمون در مکه چند بار منزل ایشون رفتیم. یک وهابی، وهابی برای در حد هیئت کبار علما، هیئت کبار علما مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ماست، اعضایش را خود ملک معین میکنه. دکتر داعش برای شما زیاد هستن از اینها. شیخ عاطق با اکثر اینها هم ما ارتباط تنگاتنگ داشتیم. اینا اصلا دنبال تکفیر و غیره نیستن، شیعه را هم مسلمان میدانند. میگن حالا معتقدیم شیعه در بعضی از موارد اشتباه کرده، خطا کرده، اجتهاد کردن، خطا کردن، خدا به خاطر خطایشون هم پاداش میدهد. اینا یک دسته هستن، اصلا کار به این کارها ندارن. یک دسته هستن، اینها وابسته به حکومت هم. خود حکومت عربستان سعودی هم خود اون لایه های اولیه شون الان دارم میگم ها، مثل ملک عبدالله و غیره، اینها نگاه تکفیری تند ندارن و از دست این تکفیری ها هم به سطوح آمدن. ولی چون این تکفیری ها در تمام وزارت خانه ها مخصوصا در وزارت دفاع، در وزارت استخباراتشون غیره نفوذ دارند، اینها توانایی مخالفت علنی با این تکفیری ها ندارند. آنچه که ما شناخت داریم از مثل ملک عبدالله روحیتاً با این تکفیر و با این کشت و کشتار موافق نیست. ولی خواهد نشود رسوا همرنگ جماعت شده، ولی زا اینها هم یک دسته هستند. دسته سوم تکفیری هایی هستند غیر از خودشون احدی را مسلمان نمی دانند. حتی اینها در سال 1324 بود اگر اشتباه نکنم، یا 26 بود که من مکه بودم، همین تکفیری ها یک بیانیه دادند دولت عربستان سعودی را دولت کفر اعلام کردند و همون سال 7-8 تا انفجارها و انتحارهای زیادی در ریاض در جده صورت گرفت. علمای مکه جمع شدند در طائف، همایشی گذاشتند، من بیانیه‌اش دارم، علیه تکفیر مطالبی گفتند. الان که علمای شیعه گفته بودن به مراتب تندتر بوده. اتفاقا اولین بارم این جزوه‌شون رو من آوردم ایران، دادم خدمت حضرت آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی. هم حاجی آقای سبحانی در کتابشون آورد این را و هم حاجی آقای مکارم در کتاب وهابیت بر سر دوراهی آورد. یعنی این جزوه را بنده آوردم اینجا. ببینید اینها را یه مقدار ما باید تفکیک کنیم، وارد وهابیت میشیم تفکیک کنیم، ولی در مجموع اساس وهابیت در مجموع این هست که باید کره زمین کلن وهابی بشه. تا وهابیت در کره زمین فراگیر نشده، شرک از روی زمین از بین نخواهد رفت. اینا کلشون هست. پس این آقایان که وقتی میان نسبت به مشهد محل زیارتگاه ابو حنیفه معروف کرخی شیخ عبدالقادر جیلانی، اینها هم برای شما عرض کنم از دیدگاه آقایان وهابی ها همه منحرف هستند و هیچ دلیلی بر مسلمان بودن اینها هم نیست. و بل جمله فهم شر تلک الامثال و اعظمهم نفورا عن الحق و استکبارا. این شهرهایی که نام بردیم، حرمین شریفین و مصر و عراق و کردستان و یمن، اینها شر الامثال هستند. فقط آقایان دقت کنند در این کشورهایی که شمردن شرک و کفر هست، اشاره به اسرائیل نکردند. دقت کنید آقایان، اشاره به شوروی اون زمان که مرکز کفر بود و منکر خدا بودند نکردند هیچ. اشاره به دیگر کشورهای آفریقایی که اسلام در اونجا نفوذ نکرده هیچ اشاره نکردند. اشاره به آمریکا و غیره که مرکز کفر و شرکت از دادگاه آقایان نکردند. این سؤاله، چرا آقایان وهابی ها بلاد اسلامی حتی حرمین شریفین را بلاد کفر معرفی کردند، ولی در این اشاره ای به اسرائیل و صهیونیسم نکردند؟ اشاره به کشور شوروی که کشور کفر 100% نکردند، اشاره به بلغارستان و غیره که اصلا اسلام در اونجا دیده نمی شود نکردند. اینها یک سوالی است، جوابش این هست که اینها از اون آقایان دارن ارتضاق می کنن. حالا من انشاءالله یک روز یه بحثی رو خواهم داشت، وابستگی خاندان آل سعود به یهود از کتابهای خودشون، که اصلا خود محمد ابن سعود جد اعلای ملک عبدالله طبق برنامه‌ای که خودشون معین کردن، اجدادشون رو معین کردن، اینها همه برمیگردن کجا؟ به یهودی‌های خیبر. و لذا شما می‌بینید حرم ائمه بقی را ویران کردن، آثار اسلامی را در مکه ویران کردند، حتی خانه ابوبکر زیارتگاه، محل ولادت ابوبکر زیارتگاه بوده، همه را ویران کردن. قبر مطهر حمزه سید شهدا ویران کردن، قبر مالک امام مالکی‌ها در قبرستان بقی ویران کردن. ولی حالا من تصویرش نشان میدم به شما، قلعه خیبر جزء آثار باستانی. الان اگر کسی بره عربستان سعودی، یکی از جاهایی که میره دیدن میکنه قلعه خیبره. این نکته است که باید ما همیشه به قول آقای سبحانی تو آستینمون باشه. اینا وقتی خیلی فضولی میکنن از این آستینمون بریزیم روی میز، بگیم بفرماد خجالت بکشید. و السلام علیکم و رحمت الله.